أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث غم و شادیمون در آخرین جلسه در جلسه گذشته موضوع غمهایی که تولید شادی میکنند رو تمام کردیم. از این جلسه میخوایم در مورد درمان غم و اندوه سخن بگیم و درمانهای علمی و عملی اون رو با هم بررسی کنیم. بعضی از راهکارهای علمی هست که انسان باید دانش خودش رو، باورهای خودش رو، معرفت خودش رو بالا ببره و بعضی وقتا باید کارهایی رو انجام بده که از غم نجات پیدا بکنه، یعنی عملی هستش. انشاءالله بعد از این بحث نوبت میرسه به آفتهای شادی که انشاءالله آفتهای شادی رو بعدم باید بگیم و بعدم که بپردازیم به خود شادی، اساسا بحث شادی که بحث مفصل تری هست. اولین نکته در بحث علمی این هستش که ما اندازه هایی رو که خداوند تبارک و تعالی در نظام خلقت قرار داده شناسایی بکنیم. قبلا بحث قضا و قدر رو اینجا توضیح دادیم که خداوند تبارک و تعالی برای هر چیزی قیمت و قدر و اندازه ای رو قرار داده. قد جعل الله لكل شيء قدرا. و اساسا نظام خلقت یک نظام ریاضی است. نظام اندازه دار هست. شما وقتی که میرید بازار میخواید چیزی رو خرید بکنید، پول که همراهتون هست، پول ها همه حد و قدر رو داره، یعنی از یک ریال تا میلیون ها تومن، صد ها میلیون اندازه است. شما دستتون هست و با این اندازه ها وارد بازار میشید و خریداتون رو انجام میدید. تازه مواظب هم هستید که با توجه به اینکه اگر میرید جنسی رو قیمت میگیرید، همیشه این تو ذهنتون هست آیا واقعا این انقدری که دارم میگن میارزه یا نمیارزه. از این خودتون اینو توجه بهش میکنید که ارزش داره من اینو بخرم یا نه. ثانیاً اگر دیگه قطعا خواستید این کار رو انجام بدید، شروع میکنید به چونه زدن که آقا حالا ما میخوام از شما بخریم، یه تخفیفی هم شما به ما بدید. خب بعدم دیگه جنستون رو میخرید و راضی برمیگردید انشالله منزلتون. در بحث غم و شادی چیزی رو که خداوند تبارک و تعالی خیلی به ما تاکید داره این استش که قیمت ها دستتون باشه. چون شما وقتی که میخواید برای چیزی غم بخورید یا برای چیزی شاد باشید، باید یه سرمایه بپردازید. دقت کنید، غم، هیچ غمی مفت نیست و هیچ شادی مفت نیستش، همش قیمت داره. خب اول از این از چی ما داریم میپردازیم؟ غم و شادی از چیه؟ ببین، ما یه سرمایه داریم به نام نفس، خودمون هستیم. این سرمایه قیمتش چقدره؟ جز خداوند تبارک و تعالی هیچ کس قیمت سرمایه که ما داده، یعنی خودمون رو، نمیدونه. انقدر هست که حضرت میفهمد پاداش بدنهای شما بهشته. خوب دقت کنید، بهشت چیه؟ این بهشت شناسی بحث مفصلی هست که حالا ما تو بحث بهشت اینا رو گفتیم. عزیزان به همون مباحث بهشت مراجعه کنن که بهشت چقدر عظمت داره. ببینید الان مردم رو نگاه کنید، توی دنیا یه جای کوچیک، یه کره خیلی فسقلی به نام زمین هست، نزدیک 200 کشور توش هست و 7 میلیارد جمعیت و میلیاردها جمعیت که اومدن و رفتن، الان میشه 7 میلیارد جمعیت هست. نوع دعواها، درگیری ها، قصه ها و غم ها رو شما در نظر بگیرید که مردم چقدر دارن سر چه چیزایی ناراحت میشن، شادی هاشون چجوریه، غم هاشون چجوریه. میگه بهش یه جایی هستش که به اندازه نه این کره زمین، ماه رو اضافه کنی، خورشید رو اضافه کنی، نمیدونم، نه به اندازه منظومه شمسی، نه به اندازه کهکشان راه شیری که مثلا فقط قطرش 10 میلیارد ساله، نه به اندازه کیهان. بهش یه جایی هست به اندازه همه آسمان ها و زمین، مال یه نفر شماست، به تک تک شما یه بهشت انقدر میدن. لهم فیها ما تشاؤون، هر چی هم که خوشت بیاد توش هست، یعنی امکان نداره یه چیزی شما بخوای اونجا نشه. خدا میگه هر چیزی میخوای خودت میتونی اصلا آفرینش بکنی، اونجا خودت پادشاه این فضا هستی، این بهشت هستی، هر چی دوست داری بیافرین، تهم نداره. یکی از چیزا که لذت های بهشت رو خیلی بالا میبره، مثل لذت بهشت ابدیه، انتها نداره، جاودان است، ابدیه، آخر نداره تا بهش کسی یه روز بیرونت بکنن، نه. هر چی میخوای بیافرین، هر چی میخوای خلق کن. و الان هم کسی نمیفهمه که اونجا چه خبر از نظر لذت و زیبایی خواه، چون نسبت دنیا با آخرت مثل رحم مادر با دنیاست. اگر یه جنین تو رحم مادر بتونه بفهمه دنیایی که محاصرش کرده هیچ فاصله هم با این دنیا نداره، الان فقط یه تغییر جا باعث میشه بیاد این طرف، یه تغییر جای کوچولو از تو رحم بیاد بیرون، میرسه به همین دنیا. بیرون از رحم یعنی چقدر بیرون از رحم؟ یعنی نیم متر بیرون از رحم بیاد بیرون، همین اندازه قد خودش، همین که بیاد بیرون وارد یه فضایی میشه بی نهایت. حالا اون اصلا نمیدونه که توی رحم که هست، نمیدونه که بیرون نیم متر اونورتر یه جهانی وجود داره، چه های و هوی تو این جهان هست، چه قوانینی هست، چه برو بیری هایی هست، چه شخصیت هایی هست، چه نعمت هایی هست، چه تنوع نعمت هایی هست، چه عظمتی هست، چه ماجراهایی هست، اصلا اصلا خبری نداره. ما اگر یه لحظه، همین یه لحظه از این بدن غافل بشیم، شما وقتی شبا غافل میشید دیدی چقدر جالبه، همین الان بعضی هم سر کلاس ممکن چرت بزنن، به همین مقدار که این بدنتو غفلت کنی ازش، ولش کن بدنتو. تو رانندگی میگن که خواب آلودگی باعث مرگ و میر شده، یعنی ول کرده بدن و فرمون، ول کرده رفته تو برزخ. همین یه لحظه شما همین ولش بکنی بدنو، وارد یه فضای میشی بی نهایت از اینجا زیباتر، کاملتر، پیشرفته‌تر، بزرگتر، نعمتهاش بی نهایت متنوع تر هستش. هم یه لحظه است، باید این یه لحظه اتفاق اسمش میگم، بهش میگم وفات. وفات یعنی انتقال، یه انتقال شده تمومه. انتقالش چجوریه؟ بی خیال این بدن شی. همین یه لحظه که بی خیال شدی تو خواب، ما برای همین بی خیال که میشیم خواب میبینیم دیگه، ما تا این بدن رو خوابمون میبره ولش میکنیم، اون بدن دیگری میاد و با همون هم میریم. انقدر هست که حضرت میگه اگر یه دونه از عطرایی که تو اون بهش هست، یه ذره از اون موسیقی که تو اونجا هست، یه مزه ای از خوردنی های اونجا، یه صحنه از زیبارویان اونجا، یه شمیمی از عطر اونجا، اگه بخوره به مردم دنیا همه میمیرن. تحمل یه همچون درجه از زیبایی، لذت رو ندارند. واقعا هم سخته دیگه. شما یه بچه رو نگاه کنید، مادر به دنیا آمده، مثلا بچه مادرش که بچه به دنیا آمده، برداره بشه یه کله پاچه بده، جواب برگ بده، میکششش دیگه، یعنی ذائقش نمیگیره اینو. این بهشت میگه تازه من اینو گذاشتم به عنوان پاداش رحمت، پاداش بدن شما. من این کارهای بدنی که انجام میدید پاداش بدن شما، زحمت های بدنی که دارید میکشید، یا اذیت های بدنی که حتی دارید میشید، نه فقط اعمال بدنی که انجام. مثلا یه موقع یه خانمی داره زحمت میکشه غذا درست میکنه، یه 4 تا دونه از این روغنای بادمجون که داره سرخ میکنه میفته به دستش میسوزه، یه آقایی داره زحمت میکشه برای زن بچه‌ش کار میکنه، اذیت میشه، کار بدنی. میگه همچین بهشتی گذاشتم جو پاداش بدناتون. مریضی میاد، پاداش بدن هستش. یه کسی ممکنه صدمه‌ای ببینه، صدمه‌ای به بدنش بخوره، کسی به صدمه بزنه، یه همچین بهشتی خداش در نظر گرفته با این عظمت. بعد میگه این بهشت مال بدنته، مال این بخش حیوانیته، برای خودت یه چیزای دیگه بالاتر از بهشت گذاشتی. خدا میگه که قبل از اینکه بخوای خب این سرمایه ماست، اول دقت کنید این سرمایه ماست، خودمون که همچین جزایی داریم، معادل ما این میشه دیگه، معادل من لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. برای تک تک شما قیمتی کمتر از بهشت نیست، به کمتر بفروشی ضرر کردید. فلا تبیعوها الا بها، نفروشید خودتون رو مگر با یه بهشت به این بزرگی. اگه کمتر از این گیرتون اومد دیگه حماقته، واقعا ظلم شدید به خودتون، خسارته، ضرر کردید. اگه کمتر از همچین جایی رو بخواید دریافت بکنید دیگه ضرر کردید. خب قیمتش چیه؟ قیمتش هم تو همین دنیا مشخصه که شما بفردازید تا بهش برسید. تمام؟ تازه میگه این بهشت یه جنبه سوری و ظاهری داره که همین هست که میگم نعمت‌های ظاهری هستش، یه جنبه های انسانی و بالاتر و برتر هم داره که اونام پاداش روح شماست اساسا. خب دیگه چی داریم از سرمایه ها؟ عمر داریم. برای اینکه ما بتونیم اون بهشت رو تهیه بکنیم احتیاج به چی داریم؟ فرصت داریم. باید یه فرصتی برای خریدن اون بهشت و تهیه اون بهشت ما داشته باشیم. خب عمر به ما دادن، پس خیلی گرون قیمت این عمر، چون شما باهاش میتونید یه بی نهایت رو خریداری بکنید. انقدر گرون قیمت این عمر میگه که شما اگر مثلا به جای بهشت جهنم خریده باشید. خیلی جالبه ها، مثلا یک کسی 60 سال گناه کرده رفته عظیمترین قسمت های جهنم رو خریده، مارها و اژدها ها و شکنجه ها و شراب های جهنمی و حمیم و زقوم و چی و چی اینا رو خریده، تنهایی ها و تشنگی مدام تو جهنم، عذاب گرسنگی دائم، زخاری و ذلت و اینا رو خریده برای خودش. میگه این سرمایت انقدر گرونه این عمره، شما میتونی مثلا الان برسیدی به سن 60 سالگی دیدی که خب خیلی خرابکاری کردی، بهش که هیچ یه وجه هم بهت نمیدن، جهنم که همش مال توه، یا عالم جهنم خریدی. میگه تو با سرمایه‌ای که داری به نام عمر میتونی اون به جهنم رو بفروشی، بهشت رو بخری دوباره. بقیت العمر لا قیمت لها قد یدرک بها ما فات و یحیی بها ما مات. علی علیه السلام بفهمد بقیه عمر قیمت نداره، هم میشه همه خرابکاری ها رو جبران کرد، اصلاح کرد بهاش، هم میشه هر چی که مرده و از بین رفته رو زندش کرد. اینقدر قیمت داره این عمر و جوان، عمر کلن قیمت داره، جوانی به خصوص و عمر کلن. اینجوریست، اینقدر این سرمایه، سرمایه گرون قیمتی، یعنی خیلی گرونه که آدم میتونه باش یه همچین چیزی رو بخره. عجیبه ها که شما میتونید با عمرتون جهنم رو بفروشید بهشت رو بخرید. شما بعضی ها تو آخرای عمرشون فقط 10 دقیقه خوب زندگی کردن، 10 دقیقه، 15 دقیقه خوب زندگی کردن، ولی این 15 دقیقه انقدر کیفیت داشته که باهاش اون 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال جهنم رو تونستن بفروشن و بالاترین درجات بهشت رو بخرن با 15 دقیقه زندگی کردن خوب با کیفیت. یعنی طرف از زمانی که مثلا یه دفعه توبه کرده تا خودش رسونده به امام حسین، تا گفته آقا من غلط کردم، اومدم جبران کنم، میشه جبران کنم؟ حضرت گفته بله، تا وقتی که رفته به شهادت رسیده مجموعه شده مثلا 15 دقیقه، شاید کمتر، ولی خب برده دیگه. پس ببینید یه مکانیزمایی وجود داره که 15 دقیقه رو تبدیل میکنه به چی؟ تمام جهنم ها رو با 15 دقیقه میشه از بین برد و عالی‌ترین درجات بهشت هم میشه باش خرید. کیفیت این عمر خیلی عجیبه، خیلی قیمتش قیمت مهمی هستش. این سرمایه ها رو اول آدم بشناسه که من کیم، چجوری هستم، به کجا میتونم برسم، به کجا. بعد میگه شما تو این بهشتی که هستید مثل خود خدایید، اینجوری نیست تو بهشت باشید بگید که حالا خدا یا این کار برای من کن. نه، قرآن میگه اصلا شما تو بهشت دیگه اینکه خدا یا این کارو کن و این کارو میخوام ندارید. شما تو بهشت سفارش میدید، خلق میکنید، همون لحظه مثل خدا آفرینش ایجاد میشید. شما یه کسی مثل خدا شدید، خودتون هر چی میخواید خلق میکنید، میآفرینید. معطل اینکه خدا بخواد و خدا اراده کنه و برم سفارش بدم حالا این کارو برام انجام بدن، اصلا معطل این همچین چیزایی نیستید. خودت آفرینش میکنی. خب خدا چقدر رو بنده‌هاش رو حساب کرده، چقدر رو بنده‌هاش عزت گذاشته، چقدر دوستشون داره بنده‌هاشون. میگم اصلا شما رو برای همین که شبیه من بشید خلق کردم. این قایت رو داشته باش قیمت تو که چقدر مهمی تو. خب بعد توی دنیا سرمایه چیه؟ نفست، روحت، که همون جنینی هست که تو رحم دنیا داریش. این جنینه رو باید بدن پرورش بده دیگه. وقتی که داری چقدره؟ این وقته، یه ساله، دو ساله، چقدر زنده هستی؟ این بزرگترین سرمایه‌ت. ولی یه نکته که هست این هستش که این سرمایه رو که بد دادن تشو نبستن، یعنی میگه که معلوم نیست چقدر زنده باشی، ولی همین مقداری که هستی بهانه نگیری که آقا خب ما کم زنده بودیم، من اون یکی 70 سال بود، من 20 سال. خدا میگه با ما با یه روب 15 دقیقه ارزون حساب کردیم، همه مشتریشن، درست زندگی کردن، اتفاقات خوب زندگی کن، با کیفیت زندگی کن. اینا داره به ما میگه. بعد میفهمد که پس وقتی میخوای اگه شادی بکنی، تو این شادی یادت باشه هر شادی کردی روی این جنینی که تو مادر، چطور میگه اگه مادر قصه بخوره یا شادی داشته باشه رو جنین چیه؟ اثر میذاره. سیگار بکشه، اشعه ایکس بهش بخوره، فلان دارو رو بخوره، نخوره. دیدید که میگم این داروها برای مادر چیه؟ از زن باردار ضرر داره. حالا اگه خانم باردار نبود این داروها رو میخورد یا نمیخورد؟ میگم میخورد دیگه، بخوره ای نداره. ولی چون بارداره میگن چون روی جنین اثر داره نخوره، باید حرمت اون جنین رعایت بکنه. اشعه ایکس نداشته باشه، سیگار نکشه، چیزی نخوره، همینا که هستش دیگه. خب یه واقعیت، یه حقیقتی است در عالم خارج. ما جنینیم تو رحم دنیا. خدا میگه یه قصه خوردید یا شادی کردید، یه سلسله از قصه ها به اون درجات میرسوننتون، قصه های قشنگ که گفتیم این چند جلسه، یه سلسله از قصه حقیرتون میکنه، جهنمیتون میکنه و پست میشید، شخصیتتون، قیمتتون به واسطه این قصه ها از بین میره. به جنین چیه؟ به اون کودک عزیز روان که از خدا تو وجود ما هست، اون آسیب میبینه. لذا اصلا اون قصه ها رو اصلا نباید بخورید. شادیاتون هم همینجوری است. ما الان حالا بحث شادی های میرسیم، شادی های مثبت و شادی های چی؟ منفی. همونطور که غم های مثبت و منفی داشتیم، شادی های مثبت و منفی. بعضی از شادی ها شادی هایی هستش که وقتی استفاده میکنی، این کودک عزیز روان مثل اینکه بهش غذا دادی، لذت میبره و اوج میگیره و بهش باهاش میسازید. بعضی از شادی ها هستش که به خاطر شادی ها بهشتاتون از دست میدی، جهنم باهاش میسازه آدم. همین شادی یا نفس شادی، حالا میرسیم بعدا توضیح میدم که آدم یه جایی شاد بشه، خدا میگه این شادیش خیلی قیمت داشت، جهنمو خاموش میکنه. این شادی ها هم جهنم رو خاموش میکنه، هم بهشت میآفرینه. اینو خوب توجه بکنیم بهش. خب بنابراین در مورد برخورد با مقوله غم باید دقت بکنیم. اگر چیزی قیمت ما نباشه ما باختیم. مثلا میگه آقا من رفتم این فلان جنس رو خریدم. میگه خب چند خریدی؟ میگه که من رفتم امروز خودم مثلا از جای شما خالی، دعاگوی همه تون بودم، مشهد مقدس همه رو یاد کردیم خدمت امام رضا. صبح من رسیدم، اومدم بیام، دم راننده گفتش که خب کجا میری؟ گفتم میرم شهر ری. گفت کرایتون حدودا 50-55 هزار تومان میشه کرایه تا شهر ری. میای؟ گفتم نه. بعد گفت حالا چقدر میگی؟ گفتم هیچی، من نمیام با شما، چون قیمت دستم بود. رفتم توی خود ترمینال، تاکسی چیز دارن اونجا، قیمت های خود ترمینال فرودگاه ارزون تر در میاد همیشه. رفتم گفتم چقدر؟ گفت 25 تومن. 55 تومن کجا، 25 تومن کجا، یعنی بیش از دو برابر میخواست از من بگیره. خب اونی هم که میخواست ما رو ببره، میخواست با یه ماشین خیلی فکستنی ببره، میخواست 55 تومن بگیره. اینا نه، اینا ماشین های خیلی خوب، شیک، عالی، امکانات دارن، یه ماشین راحت تا در خونم یه آدم میرسونن. خب درست هر دوش رسیدنه، ولی اون اولی دو برابر شما قیمت دادید. این خوب نیست بها بپردازید بی خود، یه چیز گرون بخرید. آقا من قیمت پایین تر در میتونم خیلی هم بهتر از اون بگیرم، با نصف قیمت بهتر از اون میتونم بگیرم. قیمت که دست آدم باشه میتونه تشخیص بده که کجا باید هزینه بپردازه. غمهایی که ما میخواییم بخوریم باید ببینیم که آیا این غمی که داریم میخوریم ارزشش رو داره یا نداره، چیزی گیر ما باید این غمه میاد یا نمیاد، آیا میتونه بهش بسازه یا اگه بهش نمیسازه حماقت آدم این غمو بخوره. گاهی وقتا بهش که نمیتونه بسازه چی میسازه؟ جهنم هم درست میکنه. این دیگه خیلی بیه، خیلی واقعا آدم باید بیعقل باشه، جاهل باشه، از این غم ها بخوره. بیشتر برای چیز غم بخوره که فقط همین دنیاشو گم میزنه، خراب میکنه، این جنین بیچاره مظلوم رو داغون میکنه، این کودک عزیز روانی که از جنس خداست، و بعد فشار قبر هم برای ما میاره. خب آدم دیوانه است همچین غمی بخوره؟ غمی بخوره که هم دنیا رو خراب بکنه، هم چی؟ آخرتو. همون که تو بحث عصبانیت گفتیم، هر بار عصبانیت میتونه حجم زیادی فشار قبر ذخیره بکنه. غم هم همینطوره، شما هر بار غم بیخوده بخورید فشار قبر دارید، فشار قبر زیادی رو برای خودت ذخیره میکنی. سبب که دنیا تو داره خراب میکنه، و همین غم همین الان داره کوف میکنه دنیا رو برای آدم، خراب میکنه، اما فشار قبر هم میاره. چون رو جنین چیه؟ اثر میذاره. یه آدمی که یه سر غم‌های الکی میخوره، شخصیتش برای پروازهای کوتاه آخرتی هم به درد نمیخوره، چه بسی پروازهای متوسط و پروازهای بلند. این شخصیتی شخصیتیست که دائما زده تو سر خودش، خودشو داغون کرده، خودشو از بین برده. این یه موجود بدبخت بیچاره و ذلیلی شده که خودش با خودش این کارو کرده. لذا خداوند میفرماید اگه میخواید برای چیزی قصه بخورید، قصه هاتون اول باید بچینید، مهندسی کنید. ما اینجا مهندسی آرزوها رو درس دادیم دیگه، مهندسی فکر هم درس دادیم. غم ها باید مهندسی بشه، یعنی من باید ببینم، و شادی ها اگه میخوام بها بپردازم از کودک عزیز روان، برای یه چیزی قصه بخورم، برای یه چیزی شادی بکنم، باید بیارزه، باید بیارزه. مثل الان مثلا یه دفعه من بگن که خب اینجا الان یه شهریه یه رستوران زدن، همین بغل گوش شما هستش، همین چند صد متری شما رستوران هست. میگه آقا شما میخواید واردش بشی، باید 100,000 تومان ورودیه بدی اول. 100,000 تومان ورودیه این رستورانه. حالا از این بالاترش هم داریم، خیلی جاها داریم که چند صد چندین برابر شما باید ورودیه بدی. حالا میخواییم بریم چی بخوریم ما اونجا؟ من یه سر فکر بکنم من قراره برم تو این رستوران چیکار بکنم؟ این بهایی که میخوام بپردازم، 100,000 تومان میخوام بپردازم، بعد غذا بخورم، بعد نمیدونم انقدرم سرویس حساب کنم، رو یه دفعه تای قضیه در میام، میام بیرون، یه دفعه مثلا میگه که شد مثلا 250,000 تومان، حالا برای مثلا نیم ساعتی رفتم اونجا میارزید یا نمیارزید؟ شما بیاید برید یه جای شهر بازی هست اینجا. خب میام من شهر شهر بازی، بچم چرا بچم برم بهش هزینه کنم شادی بکنه؟ شادی برای این جذب داره، ولی برای من این شادی جذب نداره. پاشم برم ماشین عروسکی سوار شم اینجوری کنم، یه مرد 40 ساله اونجا، پاشم برم آدم اونجا، چه کاری هست برای من؟ این شادی مثل یه چربی اضافه است، یکی کسی که داره از اضافه وزن میمیره، دکترم بهش گفته اوضاعت خیلی خطرناکه، قندت خیلی بالاست، حالا ببرنش یه جا بگن که بیا یه پولی بده بهت شیرینی بدیم بخوری. یا اصلا من شیرینی برام چیه؟ شیرین خوشمزه است و برام ضرر داره، من اینو بخورم کوفته برام. ولی یه کسی نه، اون ظرفیت شیرینی خوردن داره، بدنش هم نیاز داره، لذت هم میبره، برای اونم اون هزینه برای اون میارزه. پس غم و شادی باید مهندسی بشه، یعنی من اگه قرار قصه یه چیزی رو بخورم، باید عوض فکر کنم این بجاست من الان راجع به این چیزا ناراحت شم، خب الان برنجم، برای چیا برنجم؟ این رنجش غیر از قصه خوردن ها، اون قصه بحث استمراری داره. الان یه فکر فرانسیس بهم برخورد، زودرنجی حساسیت هم فشار قبر داره برای انسان، انسان حق نداره از هر چیزی برنجه. آره من اینجوری هم، من خوشم نیم، من لوسم، من نمیدونم اینجوری هم، من این کار بهم برخورد. برخورد یعنی چی اصلا؟ این کلمه برخورد بهم، این فرانسیس بهش برخورد، برخورد یعنی چی؟ یعنی واقعا یه چیزی بوده مثلا مثل این زدیم تو سر یه نفر بهش برخورده یا نه؟ این برخورد یعنی چی؟ من شخصیتم آسیب دید اینجا، ناراحت شدم. شخصیتم یعنی چی؟ یعنی کودک عزیز روان، یعنی اونی که از جنس خداست. شما حق نداری از هر چیزی بدت بیاد، از هر چیزی آقا من عینه بدم میاد، از این چیزا خوشم میاد. اصلا خوش اومدن و بد اومدن یه امری نیستش که کیلویی باشه. اگه قراره یه چیزی آدم خوشش بیاد، معقول باید خوشش بیاد. اگه یه چیزی هم بدش میاد، باید معقول بدش بیاد، به ارزشش داشته باشه. این دوست ندارم، اون دوست ندارم، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینو. مثل بچه کوچولو که بهانه میگیره، مثلا میگه این غذا رو نمیخوام، این غذا رو نمیخوام، این غذا رو نمیخوام، اینو دوست ندارم. بعد وقتی میگه حالا چیار دوست دارم، اون که دوست داره هیچ کمش به دردش نمیخوره. ما آفریده شدیم، ما نماینده خداییم روی زمین، خلیفت اللهیم، مظهر خدا هستیم. اینجوری نیست که یه کسی برای هر چیزی بشینه قصه بخوره، گریه بکنه، ناراحت شه، اضطراب داشته باشه، دلشوره بیاد سراغش، یا برای هر چیزی خوشحالی کنه، شنگولی کنه، دیگه از ارزش نداره. یه شنگولی مثل این هستش که گفتم یه بهای اضافه بپردازی برای یه چیزی که پوچه، ارزشی نداره. یک کسی مثلا 500 هزار تومان در ماه، 1 میلیون تومان در ماه درآمدشه، باید با این 1 میلیون تومان خیلی کارا رو انجام بده برای خودش و همسرش و فرزندانش. این بهش بگی حالا بیا یه شب بریم یه مهمونی 1 میلیون تومان بپرداز، خیلی خوش میذاره. این واقعا ازش میتونه لذت ببره؟ میگه نه، من اگه قرار باشه 1 میلیون تومان الان بدم، همه دارایی ماهانمو بدم، این هر چی باشه کوفتم میشه. همین چند دقیقه طول میکشه، 20 دقیقه، نه 20 ساعت مثلا طول میکشه شما این کارو انجام بدید، ولی همه این پولو بپرداز. یه ماه من باید زجر بکشم، قصه بخورم، گدایی بکنم، به فقر میافتم، خیلی نیازم زمین میمونه، برای چی؟ برای یه رو لذت. خب خداوند میاد ما رو درمان میکنه. چجوری درمان میکنه؟ چون موضوع بحثمون درمان غم دیگه، درمان فعلا علمیشو میخواد به ما بگه. میگه اول از این بیاد قیمتها رو بشناسید، بی خود برای چیزی که هزینه گزافی بیزاره گردن شما، صدمه میزنه به شما، ضرر داره، هزینه نکنید. اگه بخواید غم بخورید، غم باید تولید بهشت بکنه و شادی بکنه، اگر نه نه دیگه نمیارزه. غمی که تولید جهنم بکنه چه فایده ای داره؟ من هم بیام قصه بخورم دنیام خراب کنم، هم برم جهنم. مثل یه مادری بگه حالا من سیگار میکشم، قلیون میکشم، نمیدونم مواد مخدر مصرف میکنم، خب تو هم داری به خودت صدمه میزنی، هم بچه رو داغون میکنی. بچه‌م که فردا میاد به دنیا میبینه که یه عالم عبادت، اونم تو باید قصه بخوری. این خب کار عاقلانه قطعا نیست. لذا خدا میگه برای چیزای غم بخورید که قیمت داره، و برای چیزای شادی کنید که اونا هم قیمت داره. اینو بحث علمی اینجوری هست که من وقتی میگم میخوایم درمان علمی کنیم، اول باید مواردی که باید قصه بخورم بشناسم، من قصه هم درجه بندی کنم. یعنی یه سلسله ما قصه های دون قصه های خوبه، ولی اگه اینا پذیرفتی، باید مثلا براش بهاشو به اندازه که لازمه قصه بخوری. آقا مثلا این سبد گل مصنوعی میارزه تو خونه باشه؟ خب میگه زیبایی ارزش داره، یه ارزش خوبم داره تو خونه باشه، شادی میاره، رنگا متنوع است، میارزه. بعد میگه خب حالا چقدر میارزه؟ یا این الان بیرون مثلا شما فرض فرمایید مثلا میگن 30,000 تومان، حالا بعد بگی حالا نه من خریدم 300,000 تومان، نمیارزه واقعا 300,000 تومان برم بدم برای یه چیزی که میخوام ازش استفاده کنم، میخوام لذت ببرم، ولی خب نمیارزه. غم ها هم همینطور هستش. غم ها شما وقتی میخواید غم بخورید، باید قیمتش دستتون باشه که اگه قراره مثلا من میخوام بپردازم، به اندازه که میارزه بپردازم. گاهی نباشه که من میخوام یه غمی رو قبول کنم ولی براش یه بهایی بپردازم که بعداً دچار خسران بشم. اولین مورد فرمایش نبی اکرم هست. چند تا فرمایش داره، فرمایش فوق‌العاده زیبا و تعیین کننده است در مورد قیمت هاست. بحثی که الان داریم میکنیم در مورد قیمت هاست، قیمت های چیزایی که من میتونم میارزه براش قصه بخورم و اگه نخورم حماقت کردم، یا میارزه برای شادی بکنم و اگه شادی نکنم حماقت کردم، و همچنین برعکس چیزایی که نمیارزه من براشون شادی کنم یا غصه بخورم. قال الله تعالی، خدا داره به ما حرف میزنه، میخواد پیامبر از قول خدا داره به ما میگه. ابن آدم، ای پسر آدم، تو تا کل یوم برزقک و انت تحزن و ینقصو کل یوم من عمرک و انت تفرح. شما رزقتون هر روز داره بهتون میرسه، ولی باز قصه میخورید. یکی از چیزایی که خدا خیلی بدش میاد این کاره. و آدمایی هم که اینجوری هستن دارن ها، یعنی میدونه که این آدم به گرسنگی و تشنگی و بی جایی و بی لباسی نمیفته، رزقشو داره، ذخیره خیلی چیزای دیگه اش هم داره، باز حرص و جوش داره، قصه داره، ناراحتی داره، نگرانی داره. می تو رزقت داره بهت میرسه، راه رزقت بسته نیست. اینجوری نیستی که بیفتی به لنگی. ما الان آدمایی داریم تو دنیا تقریبا 1 میلیارد از این 7 میلیارد اینجوری هن. این ساعتی که من و شما نشستیم، اونها نمیدونن که امشب میتونن چیزی بخورن یا نه، یعنی یه چیزی که سیرشون کنه، هر چند چیز پستی هم باشه، یه چیزی که بتونن قورتش بدن بره پایین و اینا زنده بمونن. یعنی برای یه لقمه غذا لنگن. 1 میلیارد آدم اینجوری هستن. خوب دقت کنید. یا برای پوشاک لنگن. آدمایی داریم که امشب رو نمیدونن کجا قراره بخوابن. یعنی جایی ندارن برن بخوابن. خدا میگه شماها رزقتون میرسه، قصه میخورید. و ینقص کل یوم من عمرک و انت تفرح. هر روز داره از اصل سرمایت عمره که گفتیم باش چی کار میشه کرد دیگه، با اون عمر خیلی قیمت داره، هر روز داره از عمرت کم میشه و توش خوشحالی یا حداقل قصه نمیخوری که آقا من سرمایه‌ام رفت، مثلا 24 ساعت هم رفت چیکار کنم، 24 ساعت رفته کم شده، 24 ساعت، یه ماه رفت، یه هفته رفت، اصل سرمایه‌ای که من باهاش میتونم جاودانگی رو بخرم چیزی باقی نمونده، هی داره کم میشه. اصلا معلوم نیست فردا بهم بدن یا ندن، من معلوم نیست فردا زنده باشم یا نباشم. همین چند روز پیش خدا رحمت و رحمت شما رو، یکی از همین اقوام ما جوونی هم بود، یعنی حدود 40 سالش مثلا، رفته بود منزل عمومون، به عموم گفته بود که آره من یه چند تا خونه دارم، چند تا مغازه دارم، اتومبیل دارم، میخوام اینا رو بفروشم، یه شرکت را بیندازم و چه اینو چرا بکنم. طرحهای اقتصادی شو داشت تعریف میکنم، من این طرحهای اقتصادی دارم. پس فرداش به ما زنگ زدن، تموم شد، سکته کرد، مرد، رفت تو برزخ. خوب دقت کنید، یه حقیقت دیگه، یه واقعیت و یک حقیقتیست که دارید میبینید. میگه تو نمیدونی از اصل سرمایه‌ای که باهاش میشه جاودانه خرید، جاودانگی رو خرید، چقدر ازش باقی مونده الان. چون کسی که میدن تو کار تجاری مثلا میگه آره ما تو حسابمون 1 میلیارد هست، 2 میلیارد هست، 50 میلیارد هست، حسابمون داریم، بر اساس اون نقشه میخوایم بریزیم. من الان میدونم چقدر سرمایه عمر دارم، یعنی چقدر قرار زنده باشم، و اگه از دستش بدم تموم بشه و من یه عالم جهنم خریده باشم چیکار کنم؟ اون به کنار بهش نخریدم باش، ممکن است جهنم نباشه، من بهش نخریدم باش، من میخوام بخرم اونو، میخوام تو اونجا زندگی کنم، اونجا فضاش فضاییست که اگه با جای کم کسی راضی نمیتونه باشه. باید برای این قصه بخوره که الان من چیکار باید بکنم. یه کسی برای این قصه خود که اگه من مردم الان میرم جهنم یا میرم بهشت، گناهامو جبران کردم، حق الله ها، حق الناس ها، با خدا تسویه کردم یا نکردم، اون 50 تا سوال قیامت رو من الان آماده ام، یعنی واقعا که رفتم اون طرف دیگه تمومه، یا نه چیزی آماده ندارم الان، یعنی اونجا فردا سوال کردن و اولشون قیامت، فقط من مات، فقط قامت قیامت و هر کس بمینه قیامتش برپاس، من همین الان وارد برزخشم سوالا شروع میشه، مثل بچه هست، بچه هم وقتی میاد به دنیا سوالای دنیا هم اونجا شروع میشه. گفتیم سوال یعنی چی؟ قبلا توضیح دادیم سوال یعنی طلب. تا میاد به دنیا نمیگه حالا من چشم نیوردم، بعدن حالا بیخیالش چشم دار میشم، دست نیوردم، پا نیوردم، همون لحظه همه چیو میخوان از جنین، دست میخوان، چشم میخوان، پا میخوان، گوش میخوان، سلسله اعصاب میخوان، مغز میخوان، پلک میخوان، نمیدونم چونه میخوان، بینی میخوان، همینجا میخواد، تا میای همش بالفعل لازمه همه چیزا رو. خب من همه چیزایی که الان لازمه دارم برای آخرت تهیه کردم که اگه رفتم اون طرف راحتم. آره من همه چی واقعا آماده کردم، هیچ مشکلی ندارم، جهنم که اصلا نمیرم، به هیچ وجه جهنم نمیرم، برای بهشتم که همه چی آماده کردم. این واقعیتی است که من، حقیقتی است که من هر لحظه به این مرحله دارم نزدیک میشم و نمیدونم چقدر زنده هستم. تو همین کلاسی که ما الان چند سال دیدیم، چند نفر هر سال های دیدیم ما 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر از دنیا رفتن. خب خدا میگه بابا اگه میخوای گریه بکنی ولی یه چیزی گریه کنیم، خب یه چیزی قصه بخوری، بیارزه قصه بخوری، رزقت میرسه قصه شو میخوری در حالی که قصه نداره. این بالاخره میخواد یه چیزی بپوشه، یه چیزی بخوره، میرسه دیگه. الان واقعا تو این کشور کسی مشکل گرسنگی داره؟ یعنی شما میتونی بگی یه نفر گرسنه مونده؟ نه بابا، این هر جا بره بهش، به هر کدوم از شماها بگی، به هر کسی دیگه بهش غذا میدن. کسی مشکل گرسنگی تو این کشور نداره بگی من گرسنه موندم. این همین پاش پیاده بره تو همین قبرستونا امامزاده ها، یه کیسه دستش بگیره، هم یه کیسه میتونه غذا یه هفته زن و بچهش و خودش و خوراکیش رو تأمین کنه، ببنده برداره بیاره بذاره تو خونه. همین یه نصف بعد از ظهر پاشه بره 2 ساعت بهشت زهرا بیاد، میتونه بره چند کیلو خورما و چقدر شیرینی و چقدر میوه و چقدر شکلات و خوردنی های مختلف انرژیزا تهیه کنه بیاره بذاره، اصلا مشکلی نداره. به هر کس هم بگه بهش میدن، به هر نونوایی بره بگه آقا من گرسنه‌ام یه دونه نون به من بدید، میدن یا نمیدن؟ این همه هیئت ها و جلسات ائمه و سفره هایی که به برکت ائمه تو این کشور برپاست، هیچ کس اصلا نیاز نداره به جای احترامت هم میذارن خیلی خوش آمدید بفرمایید برید. من بارها دیدم این هیئت ها لیست میدن، لیست میدن، میگن آقا شب اول ماه مبارک افطار خونه فلانی هیئت دعوت داره، شب دو تا شب سیوم پر هستن، طرف میدونه مشکل افطار نداره اصلا، بعد هم میتونه سحریش هم بگیره از صابخونه. پس برای این چیزه، برای شکم اگه کسی قصه خورد خیلی کوچیکه که کسی شکم ناراحت شه یا قصه بخور. عمر سرمایه ایست، خیلی جاودانه، سرمایه با عظمت ایست. میگه داره ازش رد میشه، تو هنو خوشحالی شنگولی که اصلا حواست نیست که چه سرمایه عظیمی رو داری از دست میدی. کی آدم میفهمه اینو؟ کی اینو میفهمه؟ اون موقعی که بهش میگن تو 1 ماه بیشتر زنده نیستی، 1 هفته بیشتر زنده نیستی، 24 ساعت بیشتر زنده نیستی. رفته تو زندان، میگن آقا حکم اعدامت هم اومده، فردا صبح تو برزخی، اگر 24 ساعت زنده هستی. گفتم تلویزیونی برنامه داشت، خبرنگاری برنامه خوبی ساخته بودن، رفته بودن به مردم، اگه امروز روز آخر شما باشه چیکار بکنی؟ سوال خیلی دقیق و خوبیه، ولی ما اگه از همین کمی سوالی کنیم میگیم بابا دنبال کار بود، من که خیال ندارم بمیرم، که من حالا هستم. من آدم میشناسم پیرمرد 70 سالشه، 2 تا سکته کرده، بعد هرچی هم بهش میگه آقا آخرتتو بساز، میگه مثلا میخواد حرف بزنه، میگه آره من الان یه پروژه نمیدونم مسکونی دستم گرفتم، اما اون صدای لرزانش که علامت اینه که داره میره اون طرف، اینو با هزینه هم چند میلیارد میخوام بسازم، این برای 5 سال آینده این پروژه تموم میشه. یعنی از آنش فکر میکنه که 5 سال دیگه هست، میخوام این پروژه رو بسازم، انقدرم سود میبره، انقدرم برای ضروری ترین چیزهای آخرتش تو بهش هیچی نداره، بهشتش خالی خالی، اصلا وسائل و جهیزیه بهش رو تهیه نکرده، هیچی نداره. این داره الان سودهای اینجوری رو داره برای خودش بررسی میکنه، من چقدر سود گیرم میاد، هیچی هم نمیفرسته آخره، اصلا نداره بفرسته، همه رو تو دنیا داره مثلا یا میره به ورثه میخورن. بیباوری، بیعتقادی چقدر حماقت برای انسان میاره. انسان وقتی ایمانش رو از دست میده، باورهاش و نگاه جاودانش رو به خودش از دست میده، ببینید چه خسارتهایی به خودش و دیگران میزنه، به خانوادهش صدمه میزنه، به بچه‌هاش صدمه میزنه، بچه‌هاش هم مثل خودش تربیت میکنه، شاگرداش، اطرافیان، همکاراش هم مثل این حریص میشن. ادامهش دقت کنید، انت فی ما یکفی که و تطلب ما تطقیک لا به قلیل تقنه ولا من کثیر تشبه. خیلی جالبه. میگه تو اون چیزایی که داری طلب میکنی هی میطلبیشون کفایتت هم میکنه، داری اینها رو که داری، برخوردار هستی، ولی دائما دنبال چیزایی هستی که به قفلتت و سرکشیت اضافه میکنه، طغیانت اضافه میکنه. ببین عرض کردم شخصیت ما مثل این 5 انگوش میمونه، 5 پایه داره: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، دین، اخلاق. حالا کسی الان سلامت داره، هوش هم داره، درس خونده، درس یه جایی رسیده، تو بخش اخلاقیش و عقلش و دینیش ضعیفه و اینا اگه ضعف بیاره هم دنیا رو خراب میکنم آخرتو، نمیره دنبال این، دوباره میره روی چیزی که این قسمت ها رو ضعیف میکنه. با تو همین لیسانسه بسته به حضرت عباس، این ارشده بسته، یه دکترا گرفتی بسه، دوباره آرزوهای علمی زیاد، شهوتهای علمی زیاد. من نمیگم پیشرفت علمی تو هر جا ممکنه خیلی خوب آدم انجام بده، ثواب داره، عبادته، ولی تنها کسی از پیشرفت علمی سود میبره که بقیه قسمتهای شخصیتیش تقویت شده باشه. علت این که ما الان بیشتر طلاق ها، خودکشی ها، بیماری های روحی روانی تو تحصیل کرده هامونه، این از تحصیل کرده های ما طغیان میکنن، درس خوندن و دانشگاه طغیان میاره. علت این که بیشتر بیماری ها، یعنی این دوتا گروه تو کشور ما بیشترین صدمه ها رو میبینن دیگه، یعنی مریضی ها، مشکلات روحی روانی جسمی و طلاق ها و خودکشی ها، تو این دوتا گروه ها. یکی تحصیل کرده ها، یکی پولدار ها، اونا که از آسایش بیشتری برخوردارن. هر چقدر آسایش بیشتر شده آرامش کمتره. این با این حال که داره هی میره دنبال تحصیلات بالاتر، پول بالاتر، تحصیلات بالاتر، پول بالاتر. ولی وقتی بهش میگه الان مثلا شما بخشای عقلانیت، بخشای اخلاقیت و بخشای فطری، رابطه عاشقانه با غیب چقدر داری، این 2 رکعت نماز با حضور قلبم نمیتونه بخونه، یعنی این اصلا ارزه نداره 2 دقیقه با خدا حرف بزنه، یه سری با اهل بیت بزنه، با امام زمان، با فرشته ها، با امامزاده ها، با شهدا، همینا که سر نمازم هر روز میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این 4 گروهی هم که میگه من میخوام به راه اینا برم، وقتی میذاره تو مقیاس و سنجش که ببینه این واقعا با این 4 گروه چقدر ثروت داره نسبت به این 4 گروه، چقدر شخصیت پیدا کرده، میبینی که اصلا هیچیش نه به شهدا میخوره، نه به صدیقی میخوره، نه به انبیا میخوره، نه به صالحین. با اون شخصیت ها واقعا این تنظیم نیست، اصلا هیچ شباهت شخصیتی و روحی به اون شخصیت ها نداره، یعنی ثروتمند نیست، ولی دنبال چیزایی است که طغیانش رو زیادتر میکنه. برم هی درس بخونم، هی کار علمی کنم، بابا این کار درس علمی یه جاش باید جلوشو بگیری، بخشای دیگه تو هم شخصیت تو هستن. مثل اینکه یه مادری به یه بچهش برسه و بچهای دیگه رو بکشه، ظلمه دیگه، اشتباه، ظلمه، حماقت این کار. این بچه، این بچه‌م، این بچه، خب چند تا بچه دیگه هستن تو خونه، این غذایی که میاری به همه بچه‌ها باید تقسیم بشه. نمیشه یه نفر رو هی شکمشو بیاری بالا، اضافه وزن بگیره، از اضافه وزن بمیره که بچه از گرسنگی بمیره. این کار غلطیه. اکثر اتفاقایی که تو دنیا داره میفته، تو زندگی ما میفته، این از اینکه ما بعضی از قسمت‌های شخصیتیمون رو خیلی پرورش کردیم، مثل بخشای علمی، هوشی، بخشای جسمی، ولی بخشای دیگه نه. الان بچه‌ها 70% گفتیم طبق آماری که دادن 70% بچه‌های زیر 20 سال اضافه وزن دارن. ما بچه‌هامون رو چاق و چله تربیت کردیم، معناش اینه سکته و سرطان این بچه‌ها رو بردیم بالا احتمالشه. ولی بچه من آیا ادبم داره؟ آیا اخلاق داره؟ آیا بچه من معنویت داره؟ آیا بچه من بهشت رو میشناسه؟ گناه رو میشناسه؟ بچه من انقدر عرضه داره که اگر معصیت خواست بهش حمله کنه بتونه دفاع کنه؟ بچه من شیطان رو میشناسه که اگر اومد گولش بزنه صرف گول شیطان نخوره؟ بچه من خانواده آسمانیش رو میشناسه که از من مهمتر هستن؟ میدونه مادر حقیقیش کیه؟ پدرهای حقیقیش رو میشناسه؟ بچه من آسمان رو میشناسه؟ به چیه این بچه دل خوش کنه؟ فقط شکمش گنده است؟ ولی دیگه درس هم میتونه بره بخونه، همین؟ یعنی همین تو درس خون باشه، دکتر مهندس شه و شکمش هم اینقدر اضافه وزنم داره، این پوز دادن داره که بچه تربیت کردن، این بچه وقتی میزنه تو برزخ باید ثروتمند وارد برزخ بشه، این باید بتونه پادشاهی کنه توی برای پادشاهی باید تربیت بشه. شما شاه ها رو نگاه کنید، رئیس جمهور ها رو نگاه کنید، شخصیت هایی که تو کار سیاسی و بزرگ هستن، وزرا، بچه هاشون رو برای همچین پست های تربیت میکنن. یعنی معنا وزیرم تو ببین اگه بخوای وزیرشی باید این مهارت ها رو داشته باشی، بخوای رئیس جمهور شی برو اینجا درس بخون، این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، بعدم بیا پیش دست پیش خودم، زیر دست خودم یه جای کاری بهت میدم که یواش یواش بزرگ شی، بعدم بتونی یه وزیری، رئیس جمهوری چیزی بشی. یه کسی قراره تو بهش سلطان بشه، سلطان بهش باشه، بعد برای سلطنت تربیت شده باشه، این بچه خودش هم نمیتونه مدیریت بکنه، میخواد بهش مدیریت بکنه، این بچه شکمش رو نمیتونه مدیریت بکنه، این بچه خشمش رو نمیتونه مدیریت بکنه، اعصابش رو نمیتونه مدیریت بکنه، این چجوری میتونه استحکام داشته باشه؟ پس خودش بر نمیاد. گفته بود همه سمون لطیفه گفته بود این ژله رو هرکی بخوره بدنش قوی میشه، میگه این ژله خودش رو نمیتونه نگه داره، شعله این خودش رو نمیتونه نگه داره، این چجوری بدن من رو قوی میکنه، من رو صفر میکنه، خودش شعله. خیلی زیباست، میگه اون چیزایی که تو شما داره طغیان ایجاد میکنه شما هنوز ولله میکنید، دست از سرش بر نمیدارید، چیز خوبی هم هست ولی زیاد ضرر داره، زیادش من چربی و قند و نمک چیز خوب و لازمی نیست، خوشمزه هم هست، زیادش میکشه سیستم رو، چون حق بقیه بخشا داره گرفته میشه، تو کلسیم نداری، فسفر نداری، پتاسیمت ضعیفه، ویتامین دت ضعیفه، ولی چربی رو بردی تا چند صد تا چربی، 600 700 هزار تا چربی گرفتی، خب نمیشه، قندت زده روی 600 روی 400، اصلا مرض قند گرفته طرف، این همه قند مصرف کردی ولی الان میره قسمت‌های دیگه بدنش ضعیفه، ویتامینا ضعیفه، خیلی چیزا دیگر نداره، خب این نامتعادلی میکشه. همیشه ما داریم می‌بینیم در اصل نامتعادلی افراد دارن کشته میشن ولی بازم دست بر نمی‌داریم. لذا اینجوری نیست که بگیم آه بچه‌م قبول شده اینجا الان بهترین دانشگاه قبول شده، باید تلاش بکنی بهترین دانشگاه قبول شی. خب این بهترین دانشگاه قبول شه بعدن توقیانش بیشتر میشه یا نه؟ اگه درست تربیتش کردی اون دانشگاه بهترین براش خوبه، ولی اگه تربیتش نکرده باشی این رشته ها این بچه رو داغون میکنه، این رشته رو اشتباهی که اکثر خانواده ها دارن میکنن، بدو این بچه همون تیزهوشان بذاریم، نمیدونم بچه هم استعداد داره، جز نخبگان کردن هم تو کله بچه نخبگان و استعدادهای درخشان و اینا خوبه، ولی به شرطی که بچه متعادل بار بیاد بله خیلی هم خوب استش، ولی بچه که الان استعداد درخشان و نخبه است توی رشته میشه خدای میخواد بره تا تایی این رشته بره، این میفهمه مثلا باید آدم تربیت شه، جاودانگی رو فهمیده کیه، یعنی تو ارتباطش با حضرت زهرا هم نابغه است، تو ارتباطش با مادرش، با پدرش، با خانواده آسمانیش، با خود خدا که معشوقش هست، تو کسب بهشت هم این هوشیاره یا نه منگله، تو این ما هر چی تحصیل کرده هامون بیشتر شده تعداد منگولامون نسبت به ابدیت و آخرت انسانیت هم بیشتر شده، تحصیلاتشون خیلی بالاست، متخصص یک کار میکنه اتم برات میشکافه، ولی بهش بگو دو رکعت نماز بخون میتونی بزنی به قیب یا نه؟ نمیتونه. ببین با مادرت میتونی چجوری رفتار کنی؟ با مادرش اصلا نمیتونه عاشق. با زنت میتونی چجوری رفتار کنی؟ با بچه‌هات میتونی چجوری رفتار؟ بچه‌هات عاشقت هستن، زنت عاشقت هست؟ پوزا رفته روی چیزایی که همش جهنمیه، طغیان ایجاد میکنه. یا ابن ما اگه طلاق گرفتیم، ما اگه طلاق دادیم، ما زندگیمون شکست خورد، عوضش من شدم نماینده مجلس. هست دیگه، اینجوری داریم ما دیگه. شخصیت های سیاسی شما نگاه کنید. دلش خوشه که شخصیت سیاسی شده، بعد میبینید چند بچهش خودکشی کرده. زنش اصلا بنده خدا داغون، بچه داغون. حالا اول الان شده وزیر، شده رئیس جمهور، شده نه وکیل، شده نمیدونم هر چی، حالا کاری ندارم، نه تو شکست خوردی، تو نتونستی یه بچه رو درست تربیت بکنی، تو زناشویی شکست خوردی، تو تولید، تو نتونستی یه کاری کنی، یه جنس مخالف به اسم زنت که همسرت امانت خدا بوده تو دستت و وجودش رو سپرده به تو، عاشق تو تربیت بشه، یه جوری بشه که تو طول عمر نیاز عاطفیش تامین بشه، تو قضای اینو ندادی، حالا بشو رئیس جمهور، بشو بدم نماینده مجلس، بشو سفیر، بشو وکیل، هر چی میخوای بشی، این فقط این شهوت سیاسی طغیان ایجاد کرده تو این. برای همین خیلی ها برای اینکه برسن به مقامات بالای اجتماعی و سیاسی آخرتشون رو زیر پا له میکنن، یعنی میگه من اگه بخوام برم اونجا برسم دیگه نمیتونم وایستم مثل بقیه رفتار کنم، زن رو له میکنه، بچه رو له میکنه، خودش رو له میکنه، تا مثلا بهش یه امر اعتباری بدن. اعتباری دیگه حقیقی که نیستش که. وزیر مقام، مقام جز کمالات چی بود؟ حیوانی بود، کمالات وهمی حیوانی بود مقام. اعتبار چیز نداره، اعتبار قشنگی نداره. چند وقت پیش فیلم آمریکایی داشت نشون میداد، همینجوری اومدم تو خونه، همینجوری این صحنه رو همین دیدم زدم کانال رو، یه صحنه اومد، یه آقایی به یه خانومی که هنرپیشه بود، این خانم هنرپیشه خیلی این آقا رو دوست داشت، بعد بهش گفتش که من دوست دارم، دوست با من ازدواج میکنه یا نه؟ خانومه گفت. مرد گفت نه با من عقلم که با تو ازدواج کنم، تو یه زن هنر، من یادم گمنامم، تو یه زن هنرپیشه و مشهور هستی، درد سر داره برای من این شهرت تو، هی تو اینور بری اونور بری، ددری میشی، اینوری میری اونوری میری، نمیدونم، من یه آدم گمنام هستم، بعدم چون شهرت داری اصلا این کار برای من خطرناکه، اصلا ما با هم نمیخوریم. اصلا زنی یه حرف خیلی قشنگ زد، یه حرف خیلی قشنگ زد، گفت اونی که حقیقت داره اینه که من یه زنم، حقم این است که با یه کسی که دوستش دارم زندگی کنم، عشق، عشق حقیقیه، درسته، ولی شهرت یه امر حقیقی نیست. این چقدر قشنگ جواب میده زنه، گفت شهرت یه امر حقیقی نیست، واقعا یه امر توهمیه، مشهور، حالا من مشهور شد چی شد؟ به قیمتش اضافه شده؟ نه، تو ذهن من اگه چند نفر، هزار نفر بیشتر آدم بشناسن، یا هی مثلا برام دست کن بدن، یا عکس آدم بخوره اینجا اونجا، یا آدم به پشت دوربین، به قیمت حقیقیش چیز اضافه میشه؟ نمیشه. بله، ما حقایق رو فدای وهمیات کردیم. میگه آقا من مدرک تحصیلی تخصص وهمیه؟ نه، حقیقیه، اینم قیمت داره، ارزش داره، اما چیزای بالاتری که بخوای براش بپردازی انقدر نمیارزه. نمیارزی تو دکتر بشی اما ارزه نداشته باشی بری تو برزخ و برگردی، ارزه نداشته باشی دو رکعت نماز با حضور قلب بخون، نمیارزی این دکتری مردش، این دکتری و این مقام و این تخصص و این پول و این ثروت و این خونه و صاف خونه شدن به چه قیمت؟ نمیارزی تو ویلا بخری، ماشین انقدری بخری، ولی به این قیمت که این همه صدمه بزنی به خودت. میگه این دائما در تو داره طغیان ایجاد میکنه، تو همش دنبال چیزایی هستی که طغیان ایجاد میکنه. یه کسی که ارز نداره خمس بده، یعنی لقمه حلال بده دست زن بچه‌ش یا خودش بخوره، برای چی کار اقتصادی بیشتر میکنه؟ طغیانش بیشتر میشه. این هر چی ثروتمندتر میشه از خمس فراری تره. خمس میدونی خمس چیزی که امام زمان فرمود خدا لعنت کنه کسی رو که از خمس ما تو دست چیزی مونده باشه، بدهکار باشه. کمیشا فرمود درهمی از مال، چون خمس میدونی که نصفش مال این همه سادات فقیر ما داریم، خمس 50% مال نیازهای مردمه غیر از سادات فقیر. ما همین لحظه که اینجا نشستیم الان میلیون‌ها شیعه، هم میلیون‌ها شیعه فقط، حالا اهل سنت اونا محترمن، غیر اهل سنت هم محترمن، انسانن، ده‌ها میلیون شیعه الان نیاز به غذا دارن تو دنیا، تو همین آمریکا، تو این اردوگاه‌ها شیعیان رو بردن، میگن اگه بخواید تو آمریکا زندگی کنید یا غذاتون چیده تمام بشه، یا بیاید مسیحی شید، یا اگه اینجوری باشه شما ولید تو این جامعه. مگه کسی میتونه این پول خمس رو نگه داره دست خودش؟ بعد دفعه ثروتش رو افزوده میکنه، این ثروت افزوده طغیان تو رو اضافه کرده، تو از خمس فراری هستی، این طغیان ایجاد میکنه. اگه تونستی همون یک قرون اول خمسش رو بپردازی، همون ماه اول درآمدت، میگم خدای من ظرفیت دارم، تو امسال به من نمیدونم 5 میلیون تومان دادی، من 1 میلیون تومان دادم خمس رفت، اضافهشو میگه بده، میگه اگه اضافه اومد تو مالت از اضافه یه پنجم خمس بده، این درد داره. بعدم میگه قول میدم بهت، خود خدا میگه قول میدم بهت برگردونم، ولی خب ما اعتماد نداریم به خود. این چه جور زندگی نکبتیه که ما آدم داریم؟ طرف میگه من چون باید خونم انقدر باشه، ماشینم انقدر باشه، کی گفته این شأن رو تو داری؟ تو یه ماشین معمولی هم بسته، کی گفته تو باید یه ماشینی بخری؟ بعد میگه من ندارم خمس بدم. حتی خمس رو که اگه نپردازی ملعون میشی، امام زمان لعنتت میکنه، پرداخت نمی کنی، کی گفته بری همچین ماشینی بخری در نظیر پاد، یه همچین موبیلی بخری، همچین خونهی بخری، کی گفته باشه یه مسافرت های اینجوری بری، در حالی که تو حق دیگران تو مالت اموالت هست. میشه آدم به قیمت فقر دیگران ثروتمند باشه؟ میشه انسان به قیمت گرسنگی و بی‌آبروی دیگران؟ دیگران دینشون تو خطره. لنگ همین خمسای ماهاست. توی جامعه اگه همه خمس بپردازن هیچ فقیری پیدا نمیشه، هیچ بی مسکنی پیدا نمیشه، جوونا مشکل ازدواج پیدا نمیکنن. اگه زکات ها پرداخته بشه کشور ثروتمنده. خدا سیستمش نقص نداره. نمیخواد 2/5 بپردازی. خدا میگه همون 1/5 که من خواستم همتون تنظیم بپردازید. زکاتی که مشخصی هم خدا ریاضیات بلده دیگه. خدا یعنی منشأ ریاضیات و عدد. میگه اگه کس افراد یه جامعه خمساشون رو بپردازن، زکاتشون رو بپردازن، هیچ جا مشکل، فساد، گرفتاری، بدبختی وجود نداره. خب من دارم هی پولدارتر میشم، طغیانم رو بیشتر میکنه، بعد بیظرفیتیم، تحملم برای پرداخت. در دعای بعد زیارت ائمه میگه خدای به من تحمل پرداخت حقوق تو رو بهم بده، شجاعت داشته باشم بتونم حقوق بپردازم، نترسم ازش. آدم باید برای این چیزا بشینه قصه بخوره. اگه یه کسی یه زندگی خیلی ساده و معمولی داره و طغیان توش نیست، همه چیش به راهه، این شاد باید زندگی کنه. شاده، میگم الحمدلله یه بخور نمیری داریم، زندگیمون داره اداره میشه، شکر خدا، الحمدلله. ولی خب الحمدلله همه اعضای خانواده سالمن. سالمن یعنی چی؟ سالمن یعنی چی؟ یعنی اگه بمیرن میرن تو بهشت، میشه سالم. تو رحم دنیا درست تربیت شدن. این موقع تولدشون همه این اعضای خانواده، زن، شوهر، بچه‌ها، همه‌شون وقتی میرن اونجا وارد بهشت میشن. اصلا سر از جهنم در نمیارن اصلا. این شادی داره. وقت ماها خیلی وقتا تضمین‌های سلامتی بهشتیمون رو حاضرین بذاریم کنار. برگه دادم به اونا، هم برگه بهشتی دادم به اون، میفروشیمش. میگم این حواله مکه من دیدم میفروشه. میگم یکی پولدارا اومده، یه دوستای ما میگه که این پولدارا اومده بود مکه عمره. میگم این عمره اعمال داشت دیگه، مثلا چند ساعت هم که بیشتر نیست، 2-3 ساعته. میگم اینقدر تنبل بود، خوشگذرون بود، بعد که سعی صفا و مروه تموم شد، این طواف نسا رو خوند، خب مثلا همه کیف میکنن، خب تموم شد، حالا دیگه آزاد میای مکه، میبینی مدینه، قبر پیغمبر، صفا میکنی، میچرده. میگفت چرا ولمون نمیکنن برگردیم؟ برای چی دیگه ما نگردیم مکه دیگه چیه؟ من بعد گفتن آقا اینجا چیزه، بالاخره توره، اومدید شما اینجا مکه، کار 7 روز مکه است، 7 روز مدینه است، باید بمونید. زنگ زد به زنش گفتش که پول اون حج واجب رو پس بگیر، نمیخوایم بریم. حج واجب ما چقدر آدم الان پولدار داریم، میتونه بره یه دونه رسید بده، یه دونه فیش آزاد بخره، آزاد بره، حج گردنش نمونه. عمران این کارو نمیکنن. فهمید کسی که حج نرفته بمیره، مسیحی یا یهودی مرده، مسلمان دیگه از دنیا نرفته. چقدر من یه فیش، چقدر یه فیش آزاد بخره آدم؟ پول داره الان میتونه بره بخره یه فیش، بره حجش واجبه، حج واجبه دیگه، دین باید همه چیزش تکمیل باشه. نمیکنن این کارو. آ 10 برابر این فیشا رو تو معصیت و گناه مصرف میکنن. آخه این چه جور عقلانیتیه؟ خدا داره از این بنده ها اظهار تعجب میکنه، میگه که شما اون چیزی که کفایت میکنه دارید، ولی در پی چیزی هستی که باعث سرکشی و طغیان تو میشود. حالا اینجاست خیلی جالبه، نه به اندک قناعت نمیکنی و از بسیار هم سیر نمیشی. به اندک قناعت نمیکنی، بسیاری هم که داری بازم سیر نیستی. پس ما باید بیایم اساساً شکل غم‌هامون و شادی‌هامون، توجه‌ها، قصه‌ها، دغدغه‌هامون رو مهندسی کنیم. ببین اصلا من به عنوان یک موجود جاودانه و ابدی باید برای چه چیزایی نگران بشم و از چه چیزایی بترسم؟ چه چیزهایی باید در حیات جاودانم تهیه بکنم؟ اونا واجبات من، قصه‌های اونا رو بخورم. همین قصه قشنگ، من اگه الان برم میرم بهشت یا میرم جهنم؟ قصه زیباییه. همین جوابشو بهت میده خدا. یعنی شما همین الان سوال کنی خدا بهت میده. وقتی بهت داد بودو اگه کم بود داری، پس همین الان سرمایه گذاری کن برای جبران اونا، چون هر لحظه ممکنه بری. در رو باز کنن میگم صدات کنن بیا، خیلی کار خراب میشه اگه آماده نباشه انسان برای این چیزا. آدم قصه بخوره خوبه. خب حالا این بحث ادامه داره، بحث فوق العاده مهمی هست، بحث ملاک های غم و شادی که دیگه حالا انشالله بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.